رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 17 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. رئیس جمهور ایران روحانی از لغو تحریم‌های بین‌المللی استقبال کرد. در حمله به منزل یک سیاستمدار در شهر جلال‌آباد افغانستان دست کم 13 نفر کشته شدند و گروهی دولت اسلامی در شرق سوریه 400 نفر را گروگان گرفت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایران حسن روحانی از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران استقبال کرد و گفت که سازش هسته‌ای با 6 ابرقدرت جهان امکانات نوی را برای رشد همکاری کشورش با همه عالم باز نموده است. در سخنرانی در نزد وکیلان مجلس ایران روز یکشنبه 17 ژانویه روحانی گفت که این سند برای با یک نقطه چرخش برای اقتصاد کشور است. اگر کشوری دارای ذخیره‌های بزرگی اما کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ نفت نباید فقط روی درآمد از نفت تمرکز کند، افزود حسن روحانی. با گفته رئیس جمهور ایران، تهران باید امکانات بعد لغو تحریم‌ها بازسازی شده را برای رشد کشور، نیکو احوالی مردم و تامین ثبات و امنیت در منطقه استفاده نماید. یوکیو آمانا مدیر کل مگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای شامی 16 ژانویه اعلام کرد که ایران همه نکته‌های سازش هسته‌ای را اجرا کرده است. بدنبال این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا مگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام داشتند که همه تحریم‌های مالی و اقتصادی و آنچه به برنامه هسته‌ای ایران وابسته است لغو شدند. مقامات افغانستان میگویند که بر اثر حمله تروریستی در منزل یک سیاستمدار دور محلی در شهر جلال‌آباد مرکزی ولایت ننگرهار دست کم 13 نفر کشته و 14 کسی دیگر مجروح شدند. عطاالله خاقیانی سخنگوی والی ولایت گفت حملگر مواد ترکنده را صبح روزی 17 ژانویه در حال ترکاند که منزلی اوباکی بم که در منزلی عبیدالله شنواری افراد زیاده به خاطری رهای برادرش از اسارت طالبان جمع آمده بودند. عبیدالله شنواری از این حمله جان به سلامت برده است اما پدر او مجروح شده است، گفته است خاقیانی. ابتدا خبر داده می شد که سمیع الله برادر سیاستمدار هم جان باخته است اما بعدا خاقیانی این را رد کرد و گفت که او هم جراحت برداشته است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار شاید تعداد قربانیانی هم افزایش یابد زیرا مردم خیلی زیاد به تبریک این خانواده آمده بودند. مسئولیت حمله را یگان گروه برداشت نگرفته است. نماینده جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که آنها در این حادثه دست ندارند. عبیدالله شنواری عضو شورای ولایت ننگرهار است و اهل خانواده او در صحنه سیاسی ملی و محلی فعالند. در حمله مسلحانه به مهمانسرا و قهوه‌خانه در شهر اوادوگو پایتخت بورکینافاسو 4 عضو یک خانواده از اوکراین از جمله یک کودک 9 ساله هم کشته شدند. در این باره وزیر امور خارجه اوکراین پاول کلیمکین روز 17 ژانویه در توییتر خبر داد. بر پایه اطلاع اخیر بر اثر حمله تروریستی در مهمانسرای سپلندید و قهوه‌خانه کاپوچینو 29 نفر از جمله شهروندان کانادا، فرانسه، سوئیس، ایالات متحده و دیگر کشورها هم جان باختند. مهمانسرا و قهوه‌خانه که از جایهای دوست‌داشته کارمندان سازمان ملل متحد و شهروندان کشورهای اروپایی در اوادوگو محسوب می‌شوند، شام جمعه از سوی افراد مسلح اشغال کرده شدند. عملیات علیه این گروه بعد از ظهر روز 16 ژانویه پایان یافت. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی کشور با همدستی نظامیان فرانسوی 4 تن از حملگران از جمله 2 زن کشته شدند. 126 نفر از گروگان‌ها آزاد کرده شدند. مسئولیت حمله را گروه القاعده در کشورهای مغربی اسلامی بر دوش گرفته است. گروه تندروی دولت اسلامی بعد از اشغال قلمرو نو در شرق سوریه دست کم 400 نفر به شمول زنان و کودکان را ربوده است. گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه روز 17 ژانویه خبر داد که 30 تیزجیان این افراد را از روستای البغلیه به شمول شهر دیر الزور بردند. علاوه غلی هم قبلا تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار داشت. رهبر گروه نظارت از حقوق بشر رمی عبدالرحمن با خبرگزاری دی پی گفت که میان ربوده شدگان اعضای خانواده های شبه نظامیان پشتیبان از حکومت هم هستند. ما از آن حراز داریم که همه 400 نفر با بهانه پشتیبانیشون از حکومت کشته و یا فروخته می شوند. افزوده است و از این پیش خبرگزاری دولتی سوریه سنا خبر داد که در حمله های دولت اسلامی به دیر الزور دست کم 300 نفر اساسا موی سفیدان و زنان و کودکان کشته شدند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو ورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. ایران بعد از تحریم‌ها، حسن روحانی گفت که کشور رشد اقتصادی و بالاروی سطح زندگی مردم انتظار است. 37 عضو گروه دولت اسلامی از یک جماعت، چرا جوانان ناحیه سپیتامین رو به گروه‌های افراطی می‌آورند؟ و در آرزوی پدر، یک مرد ساکن بوریت بعد از 10 ساله ها خیش و تباری پدری تاجیکش را پیدا کرده. رئیس جمهور ایران حسن روحانی از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران استقبال کرد و گفت که سازش هسته‌ای با 6 ابرقدرت جهان امکانات نوی را برای رشد همکاری کشور با همه عالم باز نموده است. او در سخنرانی در نزد وکیلان مجلس ایران روز یکشنبه 17 ژانویه گفت که این سند یک نقطه چرخش برای اقتصاد کشور است. ولی کشور دارای ذخیره‌های بزرگ نفت نباید فقط روی درآمد از نفت تمرکز کند، افزود حسن روحانی. با گفته رئیس جمهور ایران، تهران باید امکانات بعد لغو تحریم ها باز شده را برای رشد کشور، نیکو احوالی مردم و تامین ثبات امنیت در منطقه استفاده نماید. یوکیو امانا مدیر کل مگاته آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای شام 16 ژانویه اعلام کرد که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر دادند. اظهارات را خانم ماگرینی با زبان انگلیسی و جواد ظریف با زبان فارسی قرائت نمودند.
Today we have achieved implementation day of the joint comprehensive plan of action.
امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از زمان روز تصویب ما مجددانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
اتحاد اروپا اعلام داشت که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه که به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده تحریم‌ها در بخش‌های بانکداری، تجارت بحری، صادرات فولاد و در چند ساحه دیگر را بیکار نمود. در حالی که همه در وین انتظار گزارش مگاتی بودند، ایران 4 ماه بوس از جمله کارمند روزنامه آمریکایی واشنگتن پست جیسون ریزویان را از زندان رها نمود. این خبرنگار که شهروندی ایران و آمریکا را دارد بیش از یک سال با اتهام جاسوسی و ترغیبات ضد دولتی در محبس بود. سه نفر دیگری آزاد شده ملاح سابق امیر میرزا حکمتی، روحانی مسیحی سید عابدینی و صاحب کار سیاهمگ نمازی هم صاحب دو شهروندی هستند. بر پای خبرها رهایی آنها از زندان در چارچوب تبادل محبوسان صورت گرفته است. بعضی خبرگزاری ها نوشتند که ایالات متحده هم هفت ایرانی از جمله سه نفر متهم در نقض تحریم های بین المللی علیه ایران را آزاد کرده است. حنا کاویانی همکار ما از رادیوی فردا میگوید در دولان های مذاکرات هسته ای تهران و واشنگتن پس درهای بسته دیگر مسائل از جمله رهایی محبوسان را هم بررسی میکردند.
در طول دوران مذاکرات، خصوصا مذاکرات دو جانبه‌ای که بین مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام می‌شد، طرف ایرانی به صورت خیلی مداوم این موضوع رو مسکوت گذاشته بود، اما طرف آمریکایی خصوصا جان کری به دلیل اینکه باید پاسخگوی کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا در زمینه زندانیان ایرانی آمریکایی می بود، بسیار در این باره صحبت کرده بود، گفته بود که ما هر بار که با طرف ایرانی دیدار می کنیم درباره موضوع زندانیان صحبت می کنیم و از ایران می خواهیم که اینها رو آزاد بکنن. حال این اتفاق افتاد. در روزی که ما پشت سر گذاشتیم خبر آزادی این افراد و تبادل این زندانیان منتشر شده. جزئیات اندکی هم درباره این موضوع آمده بیرون، مبنی بر اینکه مثلا یک مقام وزارت خارجه آمریکا تشکر کرده از تلاش هایی که سوئیس، به هر حال ما میدونیم که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران هست، چه نقشی رو ایفا کرده. از سوی ایران تنها صحبتی که مطرح میشد این بود که چه در مورد زندانیان و چه در مورد مسائل منطقه‌ای خصوصا صحبت هایی که میشد، دیپلمات های ایرانی معمولا به این موضوع اکتفا میکردند که مسلما وقتی که چند دیپلمات در یک اتاق مذاکره هستند و درباره یک موضوع خاص که مشخصا موضوع هسته‌ای صحبت میکنن، مسائل دیگری هم مطرح میشه، اما این رو طرف مقابل مطرح میکرده. حال ما میدونیم که ایران و آمریکا در این زمینه صحبت‌های عمیق‌تری می‌کردند که حال به آزادی چند زندانی ایرانی آمریکایی چه از سوی ایران و چه از سوی آمریکا منجر شده.
حسن روحانی در سخنرانی در مجلس ایران تاکید کرد که برای بهتر بهره برداشتن از امکانات های نوی اقتصادی بعد لغو تحریم های بین المللی، پیش از همه با کشور آرامش سیاسی ضرور است. ما باید پیش راهی همه گونه اختلاف های خرد و ریزه داخلی و بیرون را بگیریم، زیرا همه گونه بحث می تواند به منفعت های ملی لطمه زند، تاکید نمود رئیس جمهور ایران. با گفته حسن روحانی، سازش هسته ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بدون شبهه پیروزی همه جانب های وارد مذاکرات و همه جناح ها در خود ایران است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ناحیه سپیتامین در ولایت سغد میان ساکنان پرسش افکار دایر میکنند تا به مشکلات مردم رسیدگی نموده، از شامل شدن آنها به حزب و حرکت های تندرو و رفتن به جنگ سوریه جلوگیری کنند. بنا به معلومات رسمی، از جمله بیش از 110 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان که در صف های گروه تروریستی دولت اسلامی در سوریه می جنگند، 37 نفرش ساکنان ناحیه سپیتامینند. برخی از آنها همسر و فرزندان را نیز همراه خود بردند. کدام عامل ها ساکنان این ناحیه نظر به دیگر مناطق سغد، شهر و پور را برای شرکت در جنگ های بیگانه وادار میکند و مسئولین برای جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه های تندرو از کدام شیوه کار میگیرند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
عارف خواجه‌زاده رئیس حکومت سپیتمن در نشست خبری خود گفت که ملاقات و صحبت‌های روبروی مقامات و فعالان جامعه با مردم با اصول دربدر معلوم کردن و رسیدگی به مشکلات آنها است. مشکلاتی که از نگاه مقامات ساکنان کم بضاعت و نااستوار را از سیاست دولت ناراضی میکند و سوی حزب و حرکت های تندرو میبرد.
اساسی شمرشوی همین بسیارتر اویلوی که به مواجهت مهنتی میروند. شرایط زندگی هست است.
جناب خواجه‌زاده افسود حالا با راه رسانیدن یاری به آیله های نادار و حل مشکلات آنها تلاش دارند، خانواده های آسیب پذیر را در ناحیه سپیتمن به زندگی دلگرم سازند.
ناحیه نوستوبا، آیله کم بیزاعت، تمومش رفته معاین میکنیم، عدشت همه اومدگی که رفته همه آیله کم بیزاعت خبر میگیریم. حاضر ما همه خیلی تصمیم گرفتیم که یک دو آیله که تمام کم بیزاعت هست، رفته خانش تعمیر میکنیم، اون چی که نمیرسد، ما را دست نمیریم.
ناحیه مرزی سپیتمن حدود 130 هزار اهالی دارد. ساکنانش در قیاس با بیشتر دیگر منطقه های سوخت کمتر به مردکاری روسیه می روند. زمین های بسیار آبی و کارخانه های زیادش قسمی از مردم را با کار مشغول می دارد. جایگیری بودن این ناحیه در کنار شاهراه دوشنبه خوجند و نزدیکی به مرکز ولایت هم شرایط بهتری سودای تجارت را برای ساکنان فراهم کرده است. بناهن زندگی ساکنان این محل هممرز با ازبکستان بهتر از اکثری مناطق شمالی تاجیکستان است. بنابر آمار رسمی در سال گذشته 2015 بیش از 10 هزار ساکن این ناحیه به مردکاری روسیه رفتند. ولی چرا از ناحیه سپیتمن نظر به منطقه های دیگر شمال تاجیکستان تعداد زیادتر ساکنان به جنگ سوریه رفتند؟ عارف خواجه‌زاده رئیس این ناحیه در پاسخ به این سوال میگوید اساساً از یک محل این ناحیه جماعت تقایک ناحیه سپیتمن هنگام مهاجرت کاری در روسیه ساکنان زیاد به سوریه رفتند.
یک جایی که اونها کار میکردن یک زوادی مخصوص بود که همون جنده یک تشویقگر خیش و تبارو خودش همونجو دعوت میکرد همونجو تشویقات بردی سده مردمی همین که سواد ندارد دانشی کافی ندارد همینوانی بسیارتر همونجو شامل نمودنش مسایده شده بود.
اما قبل از شامل شدن ساکنان سپیتمن به گروه های تندرو در روسیه و عازم سوریه شدن برخی آنها نیز این منطقه در برابر حزب و حرکت های تندرو دینی آسیب پذیر خوانده می شد. در مرز با ازبکستان جایگیر بودن سپیتمن هنوز در نیمه دویوم سالهای 90 عصر گذشته این منطقه را به میدان فعالیت گسترده و ترغیباتی حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان تبدیل داده بود. مقامات حفظ حقوق تا به حال هر ساله چندین اعضای این سازمان های تندرو را در ناحیه سپیتمن بازداشت و زندانی میکنند. زلیخا بانو غایب نظر و معاون سردبیر نشریه پیام سپیتمن ساکن دهه تقایه که این محل میگوید جوانان این محل که از مهاجرت کاری روسیه به سوریه رفتند از آیله های خوب و زحمتکش هستند. آنها در روسیه از نداشتن دانش کافی دینی و گروه های افراطی پیوسته راه سوی سوریه گرفتند.
اما از سبب پس بودن جهان بینی
صاحب معلومات های عالی اختصاص هم هستند؟
نیست. آنها معلومات میانه دارند. بسیار محنت کرده که بودن نمیدارند.
مسئولان مرکز شورای علمای سغد برانند که ساکنان را ناآگاهی از عقیده های درست اسلامی و بدام ترغیبگران به نام جهاد اسلامی در سوریه در صف دولتی اسلامی می اندازد. به گفته این شورا 90% امام خطیبان مساجد پنج وقته سغد معلومات دینی و دیپلم اختصاصی ندارند و نمی توانند ساکنان را از چنگ ترغیبگران عقیده های نادرست حزب و حرکت های تندرو به نام دینی مثل حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر در کنار دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش ها برای جلوگیری از پیوستن جوانان دیگری ناحیه سپیتمن سغد با گروه و گروه های تندرو تروریستی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مردی 31 ساله از روسیه با کمک مهاجری تاجک و رادیوی آزادی خویشاوندان پدرش را در ناحیه عینی پیدا کرد. چیمیت سیرین ژاپوف یا فیروز قاسموف که سالی 1964 در یک روستای دوردست جمهوری بوریات از پدری تاجک و مادری بوریات به دنیا آمده است، سالها در دل آرزو داشت تا پدری تاجکی خود را پیدا کند. روزی او با این نیت وارد یک فروشگاه تاجیکان در شهر اولان اوده شد و درباره تاجک و در آرزوی پدر بودنش به مهاجران نقل کرد. جوان با نام وایس شاکروف در این باره عنوانی رادیوی آزادی نامه ارسال کرد و در مدت کوتاه خویشاوندان این ساکن بوریات در ناحیه عینی تاجیکستان پیدا شدند. همکار ما خیرمان بخازاده در این باره درباره این قضیه اطلاعی بیشتر دارد.
خانواده قاسموف ها مثل همان 30 سال پیش در دهه عینی ناحیه عینی ولایت سوخت به سر می برند. رئیس جماعت عینی شایره بابایوه که با رادیوی آزادی هم صحبت شد گفت پدری فیروز فرهاد قاسموف پسری خاله او بوده، درباره سرنوشت فیروز و فاجعه خانواده آنها به خوبی آگاه است. قصه تولد فیروز یا چیمیت به سالهای شوروی برمیگردد. دانشجوی دانشگاه شهر خوجند فرهاد قاسموف در یک سفر به شهر لنینگراد در آخر سالهای 70 با دختری بوریات نادژدا شناس شد. عشق بر ملت و مذهب غلبه کرد و بعد بازگشت فرهاد از خدمت سربازی هر دو آیله برپا کردند. ولی خوشبختی آنها دیر نپایید. به نقل شایره بابایوه و هم مادر فرهاد قاسموف خانم ماهزاده سیفالدینوه 81 ساله، پسری هوشیار و خوش‌صورت و عاشق زندگیش از ارتش با نشانه های بیماری عصب برگشت. در این خانواده میگویند پسری آنها قربانی خشونت یا ددفشینه در ارتش شد و آسیب روانی برداشته او تمام زندگیش را به هم زد. بعد یک چند سال همزیستی در روستای عینی و تولد فیروز زندگی برای همه به دهشت تبدیل شد. مشکل روانی پدر اوج گرفت و امنیت اعضای خانواده را به هم زد. عروس و کودک مجبور شدند برای همیشگی به بوریاتیا نزد والدین نادژدا برگردند. فیروز میگوید مادرش میگفت که بعد تولد شدنش در روستای ساسنوازیورسکه او را به عینی به خانه پدرش بردند. در ماه اصل پدر مادر را به تماشای سمرقند و بخارا ساحل های بحر کسپی برده است. فیروز میگوید مادرم میگوید که پدری من همیشه مهربان و غمخور بود، هیچ حرفی بدی به زبان نمی آورد. پدرم میگفت که من نسخه خودی او هستم و نام مرا هم فیروز گذاشته بود. من هیچ وقت نشنیدم که مادرم از پدرم رنجیده و یا آزرده باشد. از روی شهادت خویشاوندان نادژدا سالهای اول به شوهرش نامه ها می فرستاد، گاهی درخواست کمک می کرد. فیروز یاد دارد که چی طور با پدر در بوریاتیا دیدار کرده است.
Обещал, что после 10 классов, ну, вот как я окончу школу, обещал приехать, ну, забрать меня с собой в Таджикистан. Ну, и так и не приехал. От школы закончил, ждал, ну, сильно ждал, в общем-то, потом.
Вай говорит, что бори охир падар ро дар синфи шашум дида бод. Падараш ба дидани ой ба буряти омада бод. Дидор хеле хубу гарм гузашт. Падар вада дод, ки вакте ой мактаб ро хатм карда ба сини 18 солаги медарояд, پسر را همراهش به تاجیکستان می برد. این سال 1996 بود، ولی دیگر پسر درک پدر را نیافت. نه تماس تلفنی داشتند و نه به دیدار همدیگر رسیدند. فیروز میگوید دردی به پدری خیلی سنگین است و او را تنها امیدی دیدار با پدر مریض هم باشد همیشه دلگرم نگاه می دارد و میگوید همیشه یاد دارد که تاجیک و پسری تاجیک است. هرچند زبان را نمی داند تلاش می کند درباره رسم و آیین های پدر آگاه باشد و گفت با همین نیت هم با مهاجران تاجیک دوستی برقرار کرده است. شایره بابای و میگوید سالیان آخر خاله بچهش فرهاد قاسموف را تحت نظر طبیبان در بیمارستان امراض روحی اسفرا نگاه می دارند و او سال یک بار به عیادتش می رود. وضع بد پسر به سلامتی مادرش هم تأثیر کرد. ماهزاده سیفالدینوه میگوید در این 30 سال آخر آب و ادا شده است، چون که تمام فکر و خیال، درآمد و هوش و یادش با فرهاد مریضش بند است. پسرهای دیگری او در گذشته آخرین فرزندش فرقت در کدام شهری روسیه در مهاجرت است. رادیوی آزادی با خواهش هر دو جانب فیروز و خانم شایره بابایوه را از شهر اولان اوده و ناحیه عینی باری نخست تلفنی به هم پیوست.
Здравствуй.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да, слышишь? Как вы? Как бабушка? Как отец?
Отец болеет, бабушка, ну, стареет, она болеет. Ну, как ты живешь? Как мама?
Ну, я за отца переживаю, за бабушку переживаю. Ну, мама, алло. Хорошо. Нормально. Мама, хорошо, ага.
Где вы живете? Улан-Удэ?
Да, живем в Улан-Удэ.
В столице живете, да?
Да, да, да.
Хавай бьет, харакат кары бьет. Мой ангел, хай хэшу табурой, кто мог, хай шахса худам, али ойлем. بسیار با خوهرام و دادرام هستن و نمیمونیم و شود با اختمو و تسکیل میکنیم با مفرستونیم میراد
زمنان نه فرهاد قاسیموف و نه ندیجده بعد از همپاشی اویلشان دیگر اویل برپا نکردند. ندیجده همراه با مادر و خوهرش حالا در خانه فیروز زندگی میکند.
توسط کمکی رادیوی آزادی و یک مهاجری تاجیک پیدا شدن خیش شامندان مردی که 10 ساله ها در آرزوی دیدار پدر و خیش و تباری تاجیکش است. وزارت علم و معارف تاجیکستان میخواهد با جای کتاب‌های درسی در مکتب‌ها پلانشت یا تلفن‌های هوشمند را جاری کند. این ابتکار تا کجا در تاجیکستان میتواند موفق شود؟ از گزارش همکارمان در دوشنبه عبدالله اشرف میشنویم.
وزارت علم و معارف تاجیکستان در صدد است که به جای کتاب‌های درسی در مکاتب کشور در آینده نزدیک پلانشت و یا تلفن‌های هوشمند را جاری کند. وزارت علم و معارف به این خاطر شرکتی تکنولوژی‌های اینوواسیونی تاجیکستان را کارشریک خیش انتخاب کرده است. این شرکت به نوبه خود برای پلانشت‌ها برنامه و نرم افزارهای ویژه را تهیه می‌کند که برای تدریس و تحصیل نگرانیده شده است. منوچهر نعمتوف رهبری شرکت تکنولوژی‌های اینوواسیونی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 17 ژانویه افزود اکثریت برنامه‌ها که باید در پلانشت‌ها نصب کرده شوند الکی آماده شدند و تنها از سنجش می‌گذرند. وای افزود
ما در همون وقت پلانشت‌ها برنامه نوشتیم، برنامه‌ای که همین کتاب‌های درسی تاجیک‌بیلمویا با طریق اینتراکتیو گردوندیم. کتابی زنده برین اونجا وای دارد فموتوی جستجوی دارد فوتو گالری ایت ویدیو گالری.
جناب نعمتوف گفت برنامه هایی که شرکت آنها تهیه کرده است جرایان درس و تحصیل را برای خوانندگان به مراتب جالب تر خواهد کرد. بنابر گفته او شرکت تکنولوژی‌های اینوواسیونی تاجیکستان برنامه و نرم افزارها را برای آن پلانشت‌هایی که خود وزارت پیشنهاد کرده است تهیه کردند و این پلانشت‌ها در زمینه سیستم اندروید کار می‌کنند. او گفت:
مولی وای هستی هست، پلانشت‌های بسیار خوب است.
نعمتوف میگوید هنوز وزارت تصمیم نگرفته است که با کدام نرخ این پلانشت را به طالب علمان میفروشد، اما این تجهیزات تمام کتاب های درسی را از صنف 1 تا 11 عوض خواهد کرد. ایده جاری کردن پلانشت به جای کتاب های درسی نو نیست، ولی در مکاتب کشورهای پیشرفته جهان نیز پلانشت هنوز به پررگی جای کتاب های درسی را نگرفته است. مکتب های علاهیده از این تجربه استفاده می کنند، اما هیچ کشوری به پررگی از کتاب های درسی معمولی دست نکشیده است. اما از این بایزویف آموزگار تاجیک می گوید در آینده نزدیک برخی از کشورها به پررگی از کتاب های درسی معمولی دست خواهند کشید. برای مثال او از کره جنوبی یادآور شد که بنابر قرار حکومت در این کشور بعد 5 سال عموما کتاب درسی معمولی نشر نخواهد شد. وای می گوید
کتاب های درسی نمیرسند، انمجی را از بین می رود. پلانشت اگر برق نباشد هم با بطری کار میکند 3 ساعت 4 ساعت. مسئله پرابلم لیمیت برق از بین میرود و جوی یک کتاب درسی مثلا در پلانشت 3-4 شکل الکترونی کتاب درسی جای دهند و از کدامش خواهند استفاده کنند، مقایسه کنند، تحلیل کنند.
اما برخلاف اندیشه بالا، برخی از استادان با تجربه و سابقه داران ساحه معارف در تاجیکستان میگویند که کشور به این تجربه هنوز آماده نیست و پلانشت به تنهایی نمیتواند جای قلم و ручка و کتابهای درسی را بگیرد. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان در این رابطه گفت:
چه مبلغ در کار؟ اگر ما کامپیوترم خریدیم، پلانشتم خریدیم، گجت خریدیم، اگر یو فکر کردن در پر اویا بجتی اویلاری برای این نرسد، اما خصوص از نقطه نظر اون که اویلای توجیکی اویلای سرخزند است.
در تاجیکستان سر از سالی خانش جاری در چند از مکاتبی میانه پایتخت نصفی از درس‌ها را با یاری پلانشت می آموزانند. اما وزارت علم و معارف می گوید هنوز معلوم نیست این تجربه چی حاصل می دهد. سمرانوکی این اصول تحصیل را وزارت پس از نتیجه گیری از دانش طالب علمان در انجام سالی خانش جاری بها خواهد داد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش در مکتب های تاجیکستان جاری کردن پلانشت ها بجای کتاب های درسی و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی میمانید.